أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارمین سبب از اسباب فرعی که جزء ملحقات مبان ارث است، مسئله دین مستوعب است. اگر کسی بمیرد و معادل تمام اموال یا بیش از تمام اموال دین داشته باشد، در اینجا ارثی به ورثه نمی رسد. قبلا ملاحظه فرمودید که مانع ارث بالاصاله اون چیزیست که مقتضی ارث باشد و این نگذارد که این مقتضی اثر کند، مقتضا محقق بشود. در جریان کفر، در جریان غسل، در جریان رق و امثال ذالک از این قبیل است که سبب ارث محقق است، مقتضی ارث محقق است، ولی مانع نمی گذارد که مقتضا بر مقتضی مترتب بشود و مقتضی اثر کند. اما در این لواحق اون چی که مانع است، مانع اصل ارث است. برای اینکه یا نسب و قصد می کند مثل آن، یا سبب و قصد می کند مثل طلاق زوجه و مانند آن، یا اصل ارث مشکوک است مثل غیبت طولانی و مانند آن. اما جریان دین مستوعب شبیه یک از موانع است. انسان مادامی که زنده است دینش به ذمه اوست. این مطلب اول که روشن است. اونجایی که معامله نقدی می کند که مسئول تحویل و تحول است، وگرنه در معاملات نقدی ثمن و مثمن مشخص است، به ذمه نیست، ولی شخص عهده‌دار است که این عین‌ها را تحویل و تحول دهد. ولی اونجایی که سلف فروشی است یا نسیه خریدن هست، کار ذمه است. پس مطلب اول است که دین به ذمه است. مطلب دوم این است که وقتی موت حاصل شد، دین مؤجل مؤجل می شود. دینی که مدت دار بود نقد می شود، یک. دینی که در ذمه بود به این تعلق می گیرد، دو. اگر کسی بدهکار بود و مالش بیش از دینش بود، این هم دینش محفوظ است، هم ارثش محفوظ است. منتها در تقسیم اول دین است، بعد اخراج ثلث است، بعد مسئله ارث. این رو قرآن کریم تقسیمشون رو تصریح کرده، من بعد وصیت توصون بها او دین. یعنی ارث بعد از آن است که دین داده شد، یک. بعد از آن که ثلث خارج شد، دو. ارث به ورثه منتقل می شود. در صورتی که دین مستوعب نباشد، خب مقداری از دین از مال گرفته می شود و همچنین وصیت به ثلث بقیه به ورثه می رسد. اما اگر چون چه دین مستوعب باشد و اندازه کل مال یا بیش از مال باشد، اینجا جا برای ارث نیست، بلکه مالی نمونده، باید همه مال رو به دویان بدن. چون همه مال را باید به دویان بدن، دیگه جا برای ارث نیست. این که میگن مانع ارث است، مانع ارث است، اصلا مقتضی ارث وجود ندارد. نظیر کفر نیست، نظیر ارتداد نیست، نظیر قتل نیست. در اون گونه از موارد مال هست، سایر ورثه سهم میبرن، ولی این وارث که مشکل دارد سهم نمیبرد. ولی در دین مصوب اصلا ارثی نیست تا اینکه کسی ارث ببرد ممنوع بشود، مقتضی وجود ندارد اصلا. این مطلب فی الجمله مسلم هست، مورد پذیرش فقها هست. اما عمده آن است که اون فروعات ریزی که در مسئله هست، اون رو فقیه باید که بررسی کند. آیا این شخصی که دین مستوعب دارد به مجرد موت این مال از او خارج می شود به دویان می رسد، یا یا اینکه همچنان به ملک این میت باقی است، ورثه یا وصیل باید که تحویل بدن. از اون جهت که میت مالک نیست، بالموت همه امور از او غصب می شود، پس این مال الان ملک میت نیست، میمونه مردد بین این که مال ورثه باشد یا مال دویان. چون دین مستوعب است به ورثه نمی رسد، مال دویان است. آیا این است که دویان مالک می شوند یا دویان حق دارند که این دینشون از این مال ادا بشود؟ مالک فعلی این مال کیه؟ ثمر نزاع در اینه که منافع چه نمای متصل چه نمای منفصل، چه اون برههایی که این گوسفندا میارن، چه درآمدهایی که این خانه یا این واحد تجاری دارد، مغازه ماهانه اجاره دارد، خانه ماهانه اجاره دارد، زمین درآمد ما، این نماهای متصل و منفصل مال کیه؟ اگر گفتیم مال میت به دویان تعلق میگیرد، جمیع نماعات متصل و منفصل مال طلبکار است. و اگر گفتیم مال مال ورثه است، ورثه موظفن از این مال دین میت را ادا کنند، جمیع نماعات متصل و منفصل مال ورثه است. این دین چگونه از ذمه به عین می آید؟ پس اون اصلش مسلم است که ارث من بعد وصیت توصون بها الدین، اما عمدان است که بعد الموت این مال مالکیه. ما اونچه که از این آیه سوره مبارک نساء، چه آیه 11 چه آیه 12 میفهمیم این است که بعد از اینکه دین داده شد، اگه چیزی موند سهم بر وارث است. از آیه بر نمی آید که این ملک طلبکارها می شود. این آیات نورانی 11 و 12 سوره مبارک نساء که همیشه راه گشا بود، یه بار دیگر هم باید تلاوت بشه. معلوم بشه که از این آیه انتقال ملکی استفاده میشه یا انتقال حقی. و به تعبیر دیگر، آیا این ملک منتقل میشه به طلبگارا یا یک زانوبندی به این ملک میرسد که ملک تکون نخوره تا اون حقاتون بگیرن؟ تعبیر فقهیش این است که این ملک تلق بود، الان تلق نیست. اینی که در کتاب بیع میگوین یشترتو ان یکون المبیع تلقا، یعنی آزاد باشه. رهن آزاد نیست، اجاره آزاد نیست، متعلق حق غیر آزاد نیست، وقف آزاد نیست، چون وقف حیث لا یباع ولا یوهب دیگه، این ملک است، از ملکیت بیرون نرفته، به دلیل اینکه در حال خراب شدن یا در حال استقرار متولی میتواند بفروشد جادیه دخ کند، این برمیشه ملک دیگه. یا حکومت وقت مصلحت مسلمین را در این دید که این خیابان که تعریض میشه، این مغازه وقفی رو ازشون بخره، جای دیگه مغازه بده، اینجا رو تعریض کنه، این معلوم شد ملک دیگه. منتها تلق نیست، مقید است. لذا میبینید در کتاب بی وقتی میگن یشترتو ان یکون المبیع تلقا، مسئله وقف که خرید فروش وقف اونجا جایزی اونجا ذکر میکنن. این وقتش میگن که مبی باید ملک باشه، حلال باشه، طیب باشه، طاهر باشه، اونجا وقف ذکر نمی کنن. ملک وقفی ملک طیب طاهر قابل خرید و فروشه فی نفسه. منتها الان تو بنده. آیا بدهکار که مرد حق ورثه تعلق میگیرد، خود به خود این عین مال اونها میشود، یا نه مال مال ورثه است، از تلقیت به در می آید، مقید از پاش بنده؟ یعنی اول باید حق طلبکار را بدید، بعد وصف کنید. حالا خواه در آزاد سازی از مال دیگر می پردازید، از همین مال میدید، از راه دیگه مصالحه میکنید، به عهد انها باید این زانو بند را از زانوی مال در بیارید، این پابند را از پایین در بیارید یا تلقش کنید. بیش از این از آیه استفاده نمی شود که مال میت که به جا مونده است، حالا که مال میت نیست و مرده است، این مال ملک تلق طلبکارا بشود. خیر، ملک ورثه است، منتها تلق نیست. سوره بارکه نساء آیه 11 و 12 این پیام رو دارن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن النساء فوق اثنتين فلهن الثلث وما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورث أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس. همه این طبقات رو گفتن. بعد و معیار اصلی این است: من بعد وصیت یوصی بها او دین. آباکم و ابناکم این است. این آیه 11 سوره بارکه نساء که منتها گرچه وصیت قبل از دین ذکر شده، ولی در فقه ثابت شد که وصیت بعد از دین است. اول دنیا طلبکارا، بعد ثلث میت، بعد است. این پیام آیه 11. آیه 12 با اینکه این مبسوط اینجا ذکر فرمود، بخشای فراوانی از طبقات ارث ذکر میکنند. بعد فرد من بعد وصیت یوصین بها او دین. آیه 12 این است: و لکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن من بعد وصیت یوصین بها او دین، چه زن چه مرد. و لهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن نصف مما ترکتم من بعد وصیت. این مثل ویالا ربکم متکذبان است. یک بار تو آیه 11، دو بار یا سه بار تو همین، جمعاً یک صفحه بیشتر نمیشه. این عظمت مسئله است، مسئله دین است، مسئله حضرت. ببینید تو مسائل اقتصادی اونقدر مهم است که خب مال از مورد نیاز مردم یک، نظم جامعه هم تعمیم میکند. طولانی ترین آیه قرآن کریم بخش پایان سوره بارکه بقره است. این همه معاملات و تجارات و مسائلی ذکر میکند. اینجور نمیگه سند بنویسید، سند بنویسید، سند بنویسید. چون بسیار از مشکلات قضایی برای اینکه اینا میگن من خیال میکردم اینه، من بو اطمینان داشتم. بابا خیال و اطمینان اینا نیست. فلیک تو بینکم کاتون بالعدل، اگه کسی نمیتونه ولی جمله ولیوه بالعدل الا ان تکون تجارتن تو دیرونها به ولی قدی پیاز میخری یه قدی سیب زمین میخری قباله نمیخواد، اما تمام یعنی تمام، تمام کارتون قباله باشه. الا ان تکون تجارتن تو دیرونها بینکم، اگه یکی دو کیلو سیب زمین خریدی، سه کیلو پیاز خریدی، این قباله نمیخواد. اما فلیک تو بینکم کاتون بلعد، اینجوری اینجوری اینجوری، این دین، این دین بوسیده نیست. بسیار از افراد میگه ما با اطمینان داشتیم، این شورای اختلاف همینطوره، دستور قضایی همینطوره، بسیار از پرونده همینطوره. خب شما تنظیم بکنید، سند بکنید، قبال بنویسید، یادداشت کنید، طرف دیگه نگید که من با اطمینان داشتم، من خیال میکردم، من جوریدم. نه اینجوری نباشید. هیچ جای نداریم که حالا مثلا جای دیگه هی قباله بنویسید، هی سند بنویسید، هی تنن تنظیم بکنید. و تو مسائل اقتصادی که رکن جامعه است اینجور. اینجا هم یک بار در آیه 11 فرمود، بار دوم در این بخش از آیه 12 است، بعد بخش دیگر در ذیل همین آیه: و لهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن السمع مما ترکتم من بعد وصیتت. این جمله رو بگید، این بار دوم، بار دوم تو همین آیه 12: و این کان رجل یورث کلالتن او امرأتن و له اخ و اخت فلکل واحد منهما السدس و این کان اکثر من ذلک فهم شرکا فی السدس من بعد وصیت یوصی. خب شما تو یه آیه سه بار میگید، آیه قبلم یه بار گفتی، این میشه فهبه یا الله ربکم تو کذبان. این نظم جامعه است. اگر واقعا ما به این نظم علاقه بکنیم، من خیال میکردم اونه، من نظر این بود، من فکر میکردم نبوده. بسیاری از مشکلاتی که تو پرونده ها هست، پرونده رو نمیذاره بمونه، برای اینکه معلوم نیست صرفا در حال قیچ بود. خب نشد، شاهد بگیرید. مثلا شهادت تو همون آیه سوره مبارکه بقره گفته دیگه، پس تشهد و شهیده نمیان رجال کم. خب اینه، این میشه نظم اقتصادی. خب بنابراین این باید مراعات بشه. اما اونی که فقه عهده‌دار اوست و فقیه باید حل کند، طبق شواهد و جنبندی اینه که اصل مال، بله مال میت نیستم دیگه، مرده است، ولی ما دلیل نداریم جلوی همه اطلاعات ارث رو بگیریم که کل مال مال طلبگار میشه، که تا شما تقسیم بکنید اجاره همه این اجاره ها مال اون میشه، درآمد این باغ مال اون میشه، این دامداری ها مال اون میشه، نماهای متصل و منفصل مال اون میشه، چون اگه ملک او بشه اینه دیگه. او فقط حق دارد که از این مال دینش ادا بشه. حالا اگر ورثه از جای دیگر مال دادن، خب دادن. بنابراین حق در مسئله این است که این مال گرچه به ملک میت باقی نیست، اما به دویان هم نمی رسد. دویان حق دارن و این حقشون از ذمه به عین منتقل می شود و عین را درگیر می کند، از تلق بودن می اندازد، مقید می کند. مثل مال مرهونه، مال مرهونه ملک اون راهن هست، منتها تلق نیست، نمیشه مال مرهون فروخت. در این رهن و اجاره و رهن اجاره یه وقتی شما عرض شد، برای اینکه گرفتار ربا نشه آدم و مسئله ربا بش نیاد، اینجور نگن که من این مال رو به شما وام میدم، این دین رو، این پول رو به اصطلاح پیش پرداخت، این رو به شما وام میدم. یک، چون به شما وام میدم خانه را در رهن من قرار بدید. این دو، یه اجاره هم مثلا ماهانه به شما میدم. خب این میشه ربا و حرام. چرا آدم این کارو بکنه؟ چرا حرام است؟ برای این کسی که داره قرض میده، وقتی قرض داد در ضمن قرض بگه به این شرط که خانه را در رهن من قرار بدی، یه شرط زائدی دیگه. چه زیادی عینی، چه زیادی حکمی تو قرض بیاد، این قرض میشه ربوی. مالی را که قرض میدید باید عیناً برگرده. وقتی مال را قرض میدید نباید بگید به این شرط که خانه را در رهن من قرار بده، پس این باید جدن پرهیز بشه. اما میشه اجاره، خانه را از شما اجاره میکنم به این مبلغ، به این شرط که خانه را در رهن من قرار بدید. بله، در ضمن عقد اجاره شرط رهن میکند، نه در ضمن قرض شرط رهن بکند. در ضمن قرض اگر شرط بکند، این شرط زائد است، میشه حرام. در ضمن عقد اجاره اگر شرط رهن بکند، حلال است. اجاره میکنم این خانه رو به این مبلغ، به این شرط خانه رو به رهن من بدی. شما مبلغ زیاد میدن دیگه. خب حالا رهن کرده، مستحضرید که منافع عین مرهونه در مدت رهن مال راهن است، نه مال مرتهن. خب مرتهن حق نشستن ندارد که. میگه من این مبلغ رو به شما در اجاره اضافه میکنم به این شرطی این خانهی که در رهن من است من توش بشینم. شرط ها همه تو ضمن عقد اجاره است، نه تو عقد قرض. منافع عین مرهونه در مدت رهن مال راهن است. خانه کسی به دیگری رهن میذاره، اون مرتهن که نبود استفاده کنه که، این امین است. اگر خواست بشینه باید در ضمن عقد اجاره شرط بکند یا از او اجازه بگیرد که بشیند. خب این بالاخره تلق نیست مال مرهونه. مال که متعلق دویان هم تلق نیست، بسته است، باید آزاد بشه. هر وقت آزاد کردن، حالا یا از خودشون دادن یا از جاه دیگه به هر وسیله آزاد شد، این می بعد وصیت توصونه به دین درست است. فتحصله که در دین مستوعب، گرچه ارث نیست ولی مال به طلبکار منتقل نمی شود. یک، جمیع اموال مال ورثه است. دو، منتها تلق نیست، نمیتوانن بفروشن، بسته است. سه، مال بسته درآمد دارد، مثل که آدم خانه رو در رهن کسی قرار داد، باقی رو در رهن کسی قرار داد، خب میباش مال راهنه دیگه، مال مرتهن که نیست که میاد بیبشه میشینه میره. اینجا هم منافع عین محروله اینه، اینجا مالی که متعلق حق دویان است، درآمدهاش نواهای متصل و منفصل مال خود این بچه های ورثه است، بعد اونش مالش میپردازه. این رفقه ها رضوان الله هم تو کتاب دین ذکر کردن، هم تو کتاب حج که کیها محجور هستن اونجا ذکر کردن، هم تو کتاب ارث. منتها مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تو کتاب حج این بحث کرده، مرحوم آشق حسن کاشورغتا پسر بزرگ یعنی کاشورغتا اینا تو کتاب ارث ذکر کردن، شهید تو مسالک تو کتاب ارث ذکر کرده، بعضی تو کتاب ارث ذکر میکنن، بعضی تو کتاب حج که اونجا شخص محجور است اونجا ذکر میکنن. بنابراین وقتی که دادن مال که تقل شد وقت بین ورثه تقسیم میشود، فتحصل که دین مستوعب باعث انتقال ما ترک به طلبکارها نیست، ارث هست منتها مانعی دارد از توزیع، مانع این دین است، این دین که داده شد این مال بین ورثه تقسیم میکنند. نظم این آیات که این جمله من بعد وصیت توسون بها او دین یوسی بها دین یوسا بها دین در آیه 12 سه بار، در آیه 11 یک بار، برای اینکه مشکل جامعه از نظر نظمی حل بشود. همه چیز فرمان بنویسید. خب مستحضرید که تو مکه اصل سواد نبود، کل مکه شد اینقدر اون ذات و مقدس گفت و گفت و گفت و گفت تا به بازار آورد، کی حالا سواد داشت که برای تمام خریدش قواله بنویسه؟ فبود اگر یه بی سوادی تو که شما پیدا شد ولیش بنویسه، میشه رواج پیدا کرد. این کار را کرد، هی واجبه هی واجبه هی واجبه هی واجبه. یکی سه آمده خدمت حضرت عرض کرد که یا رسول الله، مجلس شما خیلی مجلس مفید و علمی است، ولی وقتی خارج شدیم اون لذت نه بریم. خب چرا من بگی به دستت بگو فسن به یمینه، وقتی میای اینجا قلم بیار کاغذ بیار بنویس فستعین به یمینه، چرا به من بگی؟ حالا چون روز چهارشنبه است، اولا به همین مناسبت که آدم باید آثار قلمی داشته باشه، ابو ریحان بیرونی این از مفاخر هزار ساله نظام اسلامی هم. این معاصر مرحوم با علی بود، سال جوابایی داشتن، اشکال جوابی داشتن با ابن سینا رو داشتن، در بخش های ریاضی و نجوم دیگه فخرآفرین بودن. امروز با همه وسائل اگر چهار تا کار علمی کردن، در این حال که سعیشون مشکور خوب هست، اما اون روز با همین چشم وضعی آسمان دیدند و دقیقا بررسی کردن. در استخراج اول ماه و آخر ماه و امثال زال که سلخ و غره، خیلی بین منجمان قدیم و جدید فرقی نیست، زیجهایی که تنظیم کردن خیلی ریاضی و دقیق بود. ابو ریحان بیرون از همین قبیل بادما بود. ایشون در هنگام مرگ وصیت کرده بود که چون قبلا بالاخره آب گرم می کردن دیگه به هیزوم اینها که غسل بدن، گفت که هیزم که میارید گرم میکنید، اون براده هایی که مثلا من دفلون گوشه گذاشتم اینا رو هم زیر این دیک بذارید گرم بشه که با این اون آب گرم بشه. هر چند خب حالا ما این چوبای سنگین چوبای زخیم اینا آب گرم میکنه، حالا اون براده هایی که شما چی هست باید چقدر میتونه آب گرم کنه؟ اما اون برای من خیلی ارزش داره. اون روزا که قلم خوننویس و خودکاره نبود، این قلمه نبود دیگه، گفت من برای تمام این قلم هایی که با او علم می‌نوشتم کتاب می‌نوشتم این براده هم رو جمع کردم، به جای جمع کردم که با او آب گرم بکنن و من رو غسل بدن که مشکل قیامت ول حل بشه. از بس دین درباره قلم نوشتن، خب با قلم قسم خورد دیگه. نون والقلمه به ما یسترون، به قلم قسم خورد، به مکتوبات قسم خورد، به کتابهای علمی قسم خورد. اینا باور کردن. اون مرد در شهر حال او که با این براده ها آب گرم کنید و من غسل بدید. در بخشای از قرآن کریم فرمود به این که آدم کاری که انجام میدهد بالاخره نیت خیر داشته باشد بهش میرسد. بخش وسیعی از کارهای خیر رو چه در قرآن کریم، چه تو روایات اهل بیت علیهم السلام، چه تو ادعیه، اینه که اگر کسی فرون کار خیر انجام بدهد، فرون ثواب بهش میدن، فرون درجه بهشت بهش میدن، فرون باغ بهشت میدن، ولی من خواهم جن... اینا فراوان است. اما در بخش از آیات و بخش از روایات، بخش از ادعیه، این است که اینهایی که کار خیر انجام میدن، اون که جزای الهیست و کرم الهیست و میده، اما این برای اینکه خودش کامل بشه داره این کار انجام میده، اون ثواب و عنایت های الهی سریاش میفرسته. این حالا که دارد مشکل جامعه رو حل میکنه، حالا چه در مسائل ساختن مسجد و حسینیه و راه و آب و آبنبار و چاه و اینا، خدمات، یا مسائل دیگه، مسائل دیگه، مسائل دیگه، چه در مسئله جهاد، چه در مسئله هر مسئله خیری، این کار خیری که انجام میده، یا توده مردم برای ثواب است، این سجش محفوظ. اما خواص چه این کار بکنن؟ خواص گذشته از اون ثواب هایی که ذات اقدس اله داد، برای خودشون با این کار نلغزن. مثل یه درخت اگه دست و پا داشته باشه حرکت کنه، میره کنار این نهر چند تا سطل آب میگیره به پای خودش میریزه. این درخت چرا این کار میکنه؟ برای خودش ثابت قدم بشه و رشد بکنه، میوه بده دیگه. بعضی ها مثل اون درختن که پا میشن حرکت میکنن برن کنار نهر آب میرن، رو پای خودشون ریشه خودشون میزنن که خودشون نلغزند. این یه کاری. پس یه وقت یه کسی آب میده به دیگری، تشنه رو سیراب میکنه، فله و کذا و کذا، بهش تو ثوابی نده. یه وقتی آب به ریشه خودش میریزه که خودش تو حوادث نلغزه. این رو قرآن کریم تشویق کرده. اولین مار ما این رو از شیخ استاد مرحوم آیت الله عشران تقی آمولی که این از شاگردان ممتاز مرحوم قاضی بود، چون ایشون هم یه فقه اصولی که می فرمودن، نیم صد فقه بود، نیم صد اصول، گاهی این نصایح داشتن. ایشون در یه جلسه این بخشی از آیات سوره مبارکه بقره رو ذکر کردن که آدمی که کار خیر انجام میده، خب ثواب سرش محفوظ، اما برای اینکه به جایی برسه که تو امتحانات الهی در مدت عمر نلغزه، خیلی مهمه. این رو خدا قریب رحمتش کنه فرمود به اینکه سوره مبارکه بقره، اون آیه معروف که الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة جزای الهی است، اون سرجاش محفوظ. اون غیر از این آیه است، اون یه بخش دیگه است. اون یعنی اگه کسی این کار خیر بکنه اونقدر جزا و پاداش داره. اما این یه مطلب دیگه است. این آیه اعوذ بالله 265 سوره بارکه بقره، و مثل الذین ينفقون اموالهم، رو این دو هدف، ابتغاء مرضات الله یک، و تثبیتن من انفسهم دو، اینها که مثل جنت به ربت اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین فعلم یصبها وابل فتلم ولو و تبتل. این کاملا غیر از اون آیه است که مثل حبت انبت سب سنابل، اون کسی که در راه خدا انفاق میکند، کار خیر انجام میدهد، مثل کسی است که یه حبه رو قرض کرده، اون حبه یکی شده 70، هر 70 هم هر کدوم 100 دانه شده 700 تا، والله اضافه لمشاهد. این کار خیر کرده است برای ثواب این پاداشی. اما این آیه دو تا هدف را ذکر میکند. میگوید کسی که کار خیر کرد جلب رضای الهی، یک خودش هم در روزگار نلغزد، دو کذا و کذا و کذا و کذا. ببینید این مال همه افرادی نیست که میگه من این کار رو میکنم خدا خداست. از خدا چی میخوایی؟ اینی که من نلغزم تو زندگی. خیلیه، خیلی یعنی خیلی. خدا آقری رحمت کنه ایشون رو. همه ما این آیه رو میخونیم ولی خیال میکنیم این آیه در ردیف اون آیه است. این آیه در ردیف اون آیه نیست. یه وقتی اصلا کار که خیر بکنه برای فلون ثواب، این یک درهم رو میده برای اون 700 تا، خب درسته، آیه هم وعده داد. اما یک کسی میگه من این یک درهم رو میدم بیا فلون کار رو میخونم، بیا مسجد یا حسینیه یا جبهه یا هر چه کار خیر باشه برای جامعه اسلام انجام میدم، برای دو کار، یه تحصیل رضای الهی، یکی که خودم اونقدر قوی بشم یه تو امتحانات نلغزم. خیلیه. خب میگه یوسف با عظمت برهان رب را دید دیگه ها نلغزید. ممکنه ذات اقدس الهی اجازه نده کسی بلغزه، ولی اون نخواست. بله لطف الهی گفت بکند کار خیش، بله و حفظ میکند خدا. اما خود این شخص همتش از اول بلنده، مثل که درخت میگه خدایا من میرم این نهر آب میارم رو پیش خودم میریزم برای دو کار، این که میوه بدم، این که تو هر باده نلغزم. خب این یه تربیتیه دیگه. اونها که کار برای رضای خدا میکنن نوعا ثواب میخون دیگه، درست، حق هم با ایناست. خدا چی به اینها میده؟ فرمود اونها که ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبت سن به ثلابه، پاداش دنیا میده، پاداش آخرت میده، مال میده، عزت میده، آبرو میده، بهشت میده، اینا میده. اما حالا ملائکه بر اون نازل بکنه همچی وعده ای نداد که اگر کسی در راه خیر قدم برداشت ملائکه بر اون نازل میشه. نه، وعده نداد، ممکنه حال بده. اما تو این قسمت وعده است. چرا؟ برای اینکه این شخص ادراک و معرفتش اینه که حوادث روزگار زیاده، امتحانات زیاده، از لطیفترین تعبیرهای این بزرگوار نیشابوری عطار همین فراز و فروده، اصطلاح فراز و فرود تو نفت عنایتشون، این امتحانات زیاده، خودم میلغزه دیگه. خب پس اون که فرمود یکی ممکنه 700 برابر 1400 برابر سه بخش داره دو دیگه، مثل لذین ينفقون اموالا فی سبیل الله که مثل حبت انبت سن به سرابل، یک فی کل سنبلت مئت و حبه میشه 700، والله یضاعف لمن یشاء میشه 400، والله واسع علیم، حد وزید نیست. اینا درست تو مسئله بهشت و اونا که دیگه قابل حساب اینا نیست. اما این که این کار رو میکنه مثل که درخت حرف میزنه، میگه من برم آب بریزم پای خودم، دیگری آب بده برای من، خب من میوه میدم، اما من میخوام موقعیت خودم رو تثبیت کنم تو این امتحانات نلغزم. این چی کار میکنه؟ ما برای ملائکه میفرستیم و اون نعمت ها و بهشت را در جاش محفوظه. اینی که فرمود مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم، که ثابت خودم باشه نلغزن، که مثل جنتم بر روه اصابها وابل فآتت کلاز افینه فیلن بیسرپا وابل فتل ولو و بالاخره یا وابل از باران رگبار یا ضعیف، بالاخره بارو میفرست. اما این شخص قرارش اینه که نلغزه. حالا که شد، داشت مستجاب شد، اهل استقامت شد، نلغزید، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. این باشه. خیلی فرقه. کسی که از خدا بخواهد که در دینش پایدار باشد و نلغزد، فرود ما فرشته ها رو بر اون نازل میکنیم. این در چند جای آیاز این جا. خب میبینی این با او خیلی فرق میکند. اینی که در بعضی ها دارد که لهم درجاتون، در بعضی ها دارد که هم درجاتون، وقتی این رو به دست زمخشری و امثال زمخشری میدید میگه اینجا لام محذوفه. بابا لام کجا بود هست بشه؟ خود این آقا رشد میکنه درجه میشه، چرا لام محذوفه؟ هیچ اختلاف بین سوره انفال و سوره آل عمران نیست. یه جا داره که لهم درجاتون، بله. یه داره هم درجاتون، نه اینکه اینجا لام محذوف باشه. اینی که اون بزرگوار میگه خیش را تعویل کن نه ذکر را، خودت بالا بیا آیه را شکار داری؟ نمیده. خب بنابراین اگه کسی تسبیح‌تر من انفسهم شد، اینکه تسبیح‌تر من انفسهم شد، الذین قال ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. خب حالا همه ملائکه که حمله عرش نیستن که یرسل علیکم حفظه، ملائکه فراوان هم دیگه، جنود فراوان هم دیگه. از اینه که قرآن کریم برای همه ماها دستور دارد و بهترین راه هم این است که انسان برابر اون سیر و سلوک داشته باشد. والحمدلله رب العالمین.